خانم کاری از رادیو نمایش. به نام پروردگار یگانه. سلام، با برنامه ارغنون از رادیو نمایش در خدمت شما عزیزان شنوندگان خوب و هنرمند و هنردوستمون هستیم. برنامه ارغنون رو از رادیو نمایش میشنوید. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به گفتگو با عزیزی که برنامه قبلی هم تشریف داشتن و ازشون قول گرفتیم که این برنامه هم همراهشون باشیم، چون میخوایم از اقتباس صحبت کنیم و چه کسی بهتر از آرش پارساخو که فکر میکنم چند تایی از زیباترین کارهای اقتباسی نمایش رادیویی رو ما از ایشون شنیدیم. سلام میکنم خدمت شما آقای پارساخو، خیلی خوش آمدید.
سلام، من به شما سلام میکنم، خوشحالم که یه روز دیگه یه برنامه دیگه و یه بحث دیگه که در مورد اقتباسه میتونم در خدمت شما و مخاطبین برنامه ارغنون باشم. امیدوارم برنامه خوبی باشه و بتونیم یه حد اقلایی رو برای در واقع مخاطبان هنر دوست و در واقع فرهنگ دوست این برنامه تعمیم بکنیم و نکته هایی داشته باشه که براشون آموزنده باشه، به دردشون بخوره و به قول معروف، به قول خودمون، یه پرسپکتیو جدیدی، یه نگاه جدیدی در زمینه نمایش رادیویی و در زمینه اقتباس که شاید اگه نخوایم یهویی وارد بحث بشیم، ولی در کل اگر بخوایم بگیم اساساً کل هنر شاید به نوعی یه جور اقتباسه.
همین من تو ذهنم اولین چیزی که با اقتباس میاد همینی که چون شاید یه وقتایی کسی که حالا توی فضای کار نباشه و اینا، شاید به نظر شاید وقتی میگیم چیزی از چیزی اقتباس شده یا گرفته شده، یعنی این که خب یه کسی یه کار خیلی بدی انجام داده، چیزی رو برداشته مال کسی دیگه ایه. ولی فکر اینجوری نیست. دانش و هنر و ذوق اینجوری نیست و همه آثار هنری دنیا معمولا از هم تغذیه میکنن. یعنی جوریه که شاید بشه گفت که هیچ هنری نیست که از چیز دیگه غیر از خودش و بالاتر از خودش یا کنار خودش و بیرون از حیطه خودش استفاده نکرده باشه. یکی از بزرگترین اقتباس‌ها خود هنره، یعنی هنر داره از زندگی که چیز جاری در کنارش وجود داره اقتباس میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه برداشت میکنم، یه قاب میزنم، یه بخشی از یه واقعه رو، یه اتفاق و یه منظره رو، یه صدا رو جدا میکنم، وقتی من کادر رو زدم دیگه مال من شده، اما همچنان منبع اصلیش بیرون از خودشه و من ازش اقتباس کردم. حالا با این قصه شروع میکنیم. وقتی میگیم اقتباس توی رادیو، بخصوص نمایش رادیویی، یعنی شما چی کار میکنید توی نمایش رادیویی با این اقتباس؟
اولین تعریفی که از درام و نمایش توسط ارسطو انجام میشه، به عنوان در واقع نمایش، به عنوان تقلید در واقع شناخته میشه، تقلید زندگی. شاید اصطلاحی که به کار بردین دقیقاً چیز درستی باشه، به خاطر اینکه ما به انواع مختلف در واقع هنرمند کارش در واقع تأثیر گرفتن و در واقع تأثیر گذاشتنه، یعنی تأثیر میگیره از در واقع درون خودش عبور میده، از به قولی میشه گفتش که مال خودش میکنه و روی مخاطبش تأثیر میذاره. این در واقع همون انتقال تجربه و همون به قولی اگر بخوایم بگیم تقلید. توی نمایش ایرانی هم اگر ما شکل سنتی نمایش ایرانی رو در نظر بگیریم که بعدها به نمایش در واقع تعزیه ما معروف شد، در واقع به این سنتی بوده که روی نمایشی به اسم شبیه خانی، یعنی یک سنت نمایشی به اسم شبیه خانی، یعنی در واقع روایتی شبیه از شبیه زندگی شده بشه گفت در اومده بوده. پس به نوعی تمام اینا در واقع تمام اصلا ذات نمایش و هنر در واقع تئاتر بر اساس این شکل در واقع تقلید زندگی و در واقع اسطوره‌ای کردن و ترکیب آیین‌ها و اسطوره‌ها با این تقلید از زندگی واقعی بوده. این کنار هم دیگه اگر اینا رو در واقع جستجو بکنیم توی سنت‌های نمایشی چین، هند، تمام کشورهایی که سنت نمایشی دارن مثل ایران، دقیقاً همین رو می‌بینیم. یعنی می‌بینیم که فرهنگ هندی به اضافه اسطوره‌ها و در واقع افسانه‌های هندی تبدیل شده به نمایش کاتاکالی، مثلا فرهنگ ژاپنی به اضافه اسطوره‌هاشون تبدیل شده به نمایش‌هایی که مثلا بهش میگیم کابوکی یا نو یا نمایش‌های مثلا عروسکی. این شکل در همه جا وجود داشته، یعنی هنرمند نمیتونه در واقع بدون اینکه چیزی رو در واقع ببینه، چیزی رو درک بکنه، یک چیزی از خودش خلق و ساعد، از در واقع یه خلأ درونی از ذهن به قول معروف یا مثلا به نوعی با الهام حتی بله. زمان مکان در واقع ایده ها هم یه نوعیه، یعنی مهمه که ما در چه زمانی و چه مکانی در حال اقتباس از زندگی هستیم. این اقتباس از زندگی رو اگر به عنوان ذات هنر در نظر بگیریم، یه نوع دیگه ای از اقتباس در واقع معنی پیدا میکنه. این در واقع چیزی که ما اصولا به عنوان اقتباس هنری میشناسیمش بله. پس این اقتباس از زندگی یه بخشیه که کلا ذات هنر رو تشکیل میده، اما یه بخشی هست که بهش میگن اقتباس از هنر، اقتباس هنری یعنی تبدیل کردن یک اثر هنری از یک مدیوم به مدیوم دیگر، از یک رسانه به یک رسانه دیگر، تبدیل کردن نقاشی ادگار دگا به نمایشنامه صحنه‌ای، تبدیل کردن موسیقی واگنر به تئاتر تلویزیونی، تبدیل کردن یک خاطره از یک رزمنده در دوران دفاع مقدس به یک سریال تلویزیونی، همه اینا در واقع اقتباسه. تبدیل کردن خاطرات شفاهی، اون چیزی که ما بهش میگیم تاریخ شفاهی، به داستان، به رمان، اینا در واقع تبدیل کردن از یک منبع هنری، بیشتر در واقع 80% 90% موارد ما در مورد منابع هنری داریم صحبت میکنیم، و در یه سری موارد منابع خام غیر هنری که به صورتی در واقع ارائه شدن، یعنی شما ممکنه مثلا از یه کتاب خاطرات اقتباس بکنید، از یه تاریخنامه، یه مثلا کتابی که بیشتر مثلا وقایعی رو نوشته، ولی اونم یه نگاه تاریخی و یه نگاهی در واقع از طرف نویسنده توش وجود داره. پس این اقتباس بیشتر توی تغییر مدیوم اتفاق میفته.
بله.
وقتی که ما میخوایم یک رمان، یک داستان کوتاه، یک حتی بعضی وقتا الان من میبینم خیلی فیلمنامه ها
بله.
و چیزای دیگه حتی میتونه حتی منبع اقتباس شما یه مجموعه از نقاشی ها باشه، یه مجموعه عکس باشه، تمام اینا میتونه، حتی ویدیو الان به عنوان ویدیو آرت
بله
خیلی خیلی شناخته شده، اونا همه اینا میتونن در واقع منابع اقتباس باشن. منبع اقتباس رو اصولا بر اساس ذوق و خلاقیت و در واقع اون ذهنیت کسی که داره اقتباس رو انجام میده تعیین میکنم. من یه تجربه که از بهترین تجربه هایی که خودم داشتم و نمایشی هم هستش که الان توی آرشیو من هنوز ندیدم، یعنی شاید چون به حال آرشیو به نوبت و بر اساس یه تاریخی دیجیتال میشه شاید هنوز نرسیده، یه نمایشی بود به اسم سقوط خانه آشر. این سقوط خانه آشر یه نمایشنامه
بله.
در واقع داستان خیلی معروفی از ادگار آلن پو که از روش چندین فیلم معروف ساخته شده. سقوط خانه آشر یه داستان سه صفحه‌ایه، ولی من می‌خواستم در واقع 3-4 صفحه است، ولی من می‌خواستم در واقع ایده‌ای که براش پیدا کرده بودم، ایده‌ای بود که ازش یه در واقع سریال 7 قسمتی در واقع خروجی شد. داستان چی بود؟ من در واقع داستان ادگار آلن پو رو
بله.
به اضافه در واقع یه فیلمی در واقع از سقوط خانه آشر وجود داره که مال دهه 60 و از این فیلمایی که وینسنت پرایس بازی میکنه، بازیگر خیلی معروف که اون موقع زمانه توی فیلمای بی مووی، توی فیلمای ترسناک بازی میکرد. اون فیلم خیلی رو من تاثیر گذاشته بود و اون فیلمو خیلی دوست داشتم و دنبال این رفتم که اساسا فیلمنامه نویس این داستان رو چجوری پیدا کرده و نوشته، و در واقع من پروسه‌ای که نویسنده فیلمنامه اون فیلم نوشته بود رو تبدیل کردم به یه نمایش رادیویی که توش ما داستان سقوط خانه آشر به یه شکل دیگه‌ای میفهمیم، یعنی ترکیب همه اینا، منابع واقعی به اضافه تخیل به اضافه یه داستان در واقع کنار هم.
اقتباس همیشه این نیست که شما یه دونه منبع داری بعد بیاین، شما از خودت یه ذهنیت، شما یه
بله.
اصطلاحی حالا چون به ارسطو اشاره کردیم، ما اصطلاح میمسیس یا بازنمایی بله. شاید بیشتر از هر اصطلاحی توی روند تاریخی تئوری‌های هنر بررسی شده
بله.
یعنی خیلی دنبال بودن آیا این بازنمایی یعنی چی بله. آیا یعنی که من صرفاً گرته برداری میکنم از واقعیتی که روبرومه، یا فقط این میشه بازنمایی، یعنی که ما دوباره سازی یه واقعیت که کار هنر حتی تا حد برخی از مفاهیم علمی هم میرسه، علم فیزیک حتی ما میرسیم که آقا این بازنمایی اونجا هم شکل پیدا میکنه، من چجوری تقلید بکنم، من چجوری از حرکات پا به چرخ رسیدم. من وقتی میگم اقتباس میکنم یعنی من میام یک نگاه رو با نگاه خودم تفسیر یا باز تفسیر میکنم، یعنی شاید یه نگاهی که یه جور برداشت بوده که حالا شاید معاصرتر از بازنمایی، که توی بازنمایی که حالا خیلی جا هم اصلا ظاهرا در برابر میمسیس و بازنمایی وای میسن، اما در واقع بازم حرف همینه، یعنی بله. نهایتش همین میشه که یه واقعیت بیرون از من وجود داره، من در این واقعیت زیسته که این واقعیتی بخشش واقعیت طبیعیه، بخشش واقعیت فرهنگیه. خب شما اشاره خیلی خوبی کردی، مثلا من یه نقاشی رو ببینم بر اساس اون نقاشی بتونم یه رمان بنویسم، یا خود شما الان گفتی یه قصه سه صفحه‌ای دیگه نمایش هفت قسمتی 7 تا نیم ساعت بله. نمایش میسازی.
الان ما تو زمانه‌ای هستیم که تو خیلی از دانشگاه‌های حال ما تو ایران هنوز این رشته باید به نظر من به زودی در واقع وارد دانشگاه‌های هنری بشه، ولی ما رشته‌ای داریم به اسم Art of Science که الان توی خیلی از دانشگاه‌های اروپایی دارن تدریس میکنن، استفاده از هنر برای در واقع ساختن فکت‌های علمیه. خب چیزی که ما اتفاقا در دورانی هستیم به عنوان کشوری که در حال، من از اصطلاح در حال توسعه اساسا یه مقداری با در واقع چیز استفاده میکنم، ما
مسامحتا استفاده میکنم،
ما کشوری هستیم که احتیاج خیلی زیادی به توسعه داریم. توسعه برای همین چون یه مفهوم جامعه شناسی چیزه، ممکنه کلمه در واقع دچار ابهام بشه، ما بیشتر به آبادی و آبادانی احتیاج داریم. من بیشتر روی آبادانی تاکید میکنم، چون آبادانی در واقع ساختن یه چیزی بدون خراب کردن اون چیزیه که قبلا وجود داشته، خیلی فرق میکنه با توسعه که یه در واقع ایدئولوژی آمریکایی بیشتر برای ساختن که حتی اروپایی هم هیچ وقت دنبالش نرفتن. توی توسعه به درد مثلا آمریکایی‌ها میخوره به خاطر اینکه توی یه زمین صاف و جایی که چیزی وجود نداره قرار توسعه اتفاق بیفته. پس توسعه در کشوری که یه عالم فرهنگ داره و یه عالم تاریخ داره به معنی خراب کردن و نابود کردن اون چیزی که اون زیر بوده. ما به آبادی آبادانی احتیاج داریم که بر اساس فلسفه و حکمت
همون چیزی داشته های خودمون،
بله بر پایه داشته های خودمون پیشه، همونجوری که اروپایی ها تونستن همین کارو بکنن. ما توی در واقع این سپهر فرهنگی که توی جامعه ما وجود داره باید ببینیم که چجوری میتونیم از منابع مختلف استفاده بکنیم برای اینکه یه قدم خودمون رو ببریم جلوتر، برای اینکه یه حرف بهتری داشته باشیم، بتونیم یه مسئله رو مطرح کنیم که تا حالا مطرح نشده، یه ایده رو بیاریم که تا حالا وجود نداشته. نکته ای که در واقع دارم من بهش اشاره میکنم بیشتر از این زاویه است، یعنی ما اقتباس، برگردیم روی اقتباس، توی اقتباس بر همین من منابع و محدود نمیبینم، یعنی نمیگم فقط رمان، من میگم از هر چیزی میشه اقتباس کرد، به خاطر اینکه بستگی به این داره کسی که داره اقتباس رو انجام میده چقدر دانش داره. اگر شما کسی هستی که اپراهای واگنر رو میشنوی و تحت تاثیرش قرار میگیری، میتونی نمایشنامه بر اساس اپراهای واگنر بنویسی، هیچ اشکالی هم نداره. ممکنه توی اون نمایشنامه اصلا به عنوان موسیقی بین صحنه ها اصلا از اپراهای واگنر هم استفاده نشه حتی، میدونین چی دارم میگم؟ یعنی این میتونه در واقع منبع الهام شما باشه برای تبدیل یه هنر دیگه. الان یعنی الان که نه، تقریبا 100 سال پیش حدودا دیگه داره میشه 100 سال پیش، یه منتقدی به اسم والتر بنیامین با نوشتن چند تا کتاب ثابت کرد که حتی منتقد، حتی نقد میتونه خودش یه رسانه هنری باشه. یعنی نقدهای والتر بنیامین و منتقدایی که بعد از اون تو ایران هم چندین منتقد با این سبک داریم که در واقع نقدی که نوشته میشه، خود نقد به عنوان یه اثر هنری میتونه در واقع انگار که در واقع سنتزیه
با هم دیده باشه. یعنی الان خود نقد اینجا کار اقتباس انجام داده،
خود نقد هم در واقع نقد اقتباس چه در واقع یه سنتزی اتفاق میفته که به شکل این اتفاق میفته. بس نقد هم حتی من میگم خود یه نقد در واقع چیز میتونه منبع اقتباس باشه، حتی من دارم یه مرحله پیشرفت میرم، یعنی من میگم نقد اون آدم بر این فیلم، اون آدم بر این تئاتر، کمان که مثلا من از نقدای جلال آل احمد روی تئاترا، مثلا تئاترای آقای بیضایی، تئاترای آقای رادی که همه هم اتفاقا نقدای خیلی کوبنده و در واقع ویران کننده بودن اگر یادتون باشه، نقدای جلال آل احمد اساسا نقدای خیلی صریح و خیلی بی‌پرده‌ای بود و خیلی تعارف و رودرواسی این که با کی در واقع طرف هستن و اینا نداشت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هدفش مشخص بود، یه دغدغه‌ای داشت و میدونست که در واقع ساختن آینده برای جامعه مهمترین چیزه. اگر ما نقشی برای روشنفکر به عنوان روشنفکر واقعی بخوایم تصور بکنیم، همین ساختن آینده و تخیل کردن آینده و به نوعی نشون دادن آینده برای جامعه است، چیزی که ما میبینیم توی جوامعی که یه مقداری در واقع جریان فکری جامعه و جریان اجرایی جامعه با همدیگه تنیده شدن و به همدیگه مرتبط شدن مثلا اتفاق داره میفته. یعنی فیلسوفا، چیزی که فیلسوفی مثلا مثل گادامر 20 سال پیش 30 سال پیش برای جامعه آلمانی اندیشیده، الان داریم در واقع تصورش رو داریم میبینیم. خب این در واقع چیزیه که ما از روشنفکران خودمون، روشنفکران واقعی خودمون، از در واقع هنرمندایی که در واقع میخوان روشنفکرانی مثل جلال آل احمد باشن انتظار داریم که اینجوری در واقع نگاه بکنن. این در واقع اونجاییه که نمیخوام، من حرف خودم رو نمیزنم، در واقع کسایی که ازشون کار رو یاد گرفتم دارم میگم که اینا در واقع با اون هویت هنری و اون نگاه هنریشون انتخابشون هم معنی داره. یعنی برنامه قبلی در مورد انتخاب استاد شجره، زنده یاد شجره، از رمان آیماتوف صحبت کردیم که چقدر این رمان نزدیک به فرهنگ ما، چقدر ریشه های عمیق فرهنگی یکسان وجود داره بین دو فرهنگ ایران و قزاقستان، و چجوری این کسی که داشته این اقتباس انجام میداده در واقع عنوان سرپل عمل کرده، یعنی تونسته این ویژگی ها رو در واقع جذب بکنه، ویژگی هایی که به فرهنگ ما بیشتر میخوره رو برجسته تر بکنه که برای مخاطب ایرانی از کاری که داستانش تو ایران داره اتفاق میفته تاثیرگذارتر باشه. این نگاه نگاهیه که فقط نگاه دیگه خلاقانه و آرتیستیک نیست، یه نگاه فرهنگی و یه ذهنیت فراتر از فقط انجام دادن یه کار روتین لازم داره. این ذهنیت بستگی به شخصیت کسی داره که داره این کارو انجام میده و اینکه چه نگاهی نسبت به کارش داره. بر همین شاید من میگم وسواس داشتن روی منبع اقتباس و اینکه بهترین منابع رو پیدا بکنیم و اینکه بهترین جهت رو پیدا بکنیم برای اینکه بگیم ما وقتی که مثلا یه برنامه‌ای داریم که می‌خوایم توش رمان‌ها رو معرفی بکنیم یا رمان‌ها رو تنظیم بکنیم، این مسئولیت رو باید برای خودمون در واقع ببینیم که اگر تعداد زیادی رمانی، همون اولین رمانی که خوندیم رو نمیتونیم تنظیم بکنیم، دوم یا سوم، ما باید بررسی بکنیم ببینیم کدوم الان به درد
بخوره. طبعاً داره، طبعاً
در واقع یعنی وظیفه رسانه‌ای، در من خودم هیچ وقت وظیفه رسانه‌ای رو، در واقع رسالت هنری رو، نه تنها در واقع در تقاطع هم دیگه ندیدم، حتی همه رو موازی دیدم و به نظرم توی رادیو یه جاهایی مسائل رسانه‌ای رو ما باید همیشه جلوتر قرار بدیم. چون
ببین درست، من میخوام اینجا به
رسانه غالبه بلند
اینو از تو بشنوم که ببین مثلا خب چون اقتباس‌های خیلی خوبی از شما داریم توی رادیو، من میخوام بگم که وقتی که ما داریم اقتباس میکنیم، حالا یه بخشی از توجهمون طبعا توجه فرهنگی مونه، و اگر واقعا یه هنرمند اینقدر دغدغه داشته باشه که من چه چیزی به خود جامعه ام میدم، چه چیزی تحویل جامعه ام میدم، چون خیلی معتقدن که آقا نه، مردم باید همه چیز ببینن، همه چیز بشنون، همه چیز فلان، ولی بله. خب اولا شما میزان ظرفیت مخاطبتو باید ببینی، جایگاه مخاطبتو باید ببینی، هدفی که براش داری باید ببینی، سطح سواد، سطح مطالعات، همین ها اهمیت داره.
بله.
یعنی در واقع وقتی شما اقتباس میکنی، شما میخواستم اینجا برسیم که من میخوام بگم اقتباس میکنیم یعنی اینکه برداشت، چون اصطلاحات زیادی داریم که مثلا همه با هم فرق دارن.
بله.
اقتباس از یک کار، برداشت بله. آزاد از یک کار، بر اساس یک کار، میدونی هر کدوم از اینا
با نگاهی به
آره. چقدر خودت به عنوان یه کسی که کار رادیویی انجام میدادی، با توجه به اینکه برای رسانه کار میکردی، کدوم یکی از اینا رو توی کدوم عرصه فکر میکنی بیشتر موفق بود یا کدوم رو بیشتر لازم میدیدی؟
من سعی میکنم همیشه کار اصلیتون انتخابه انجام بدم. آها. یعنی مثلا من مثال میزنم، وقتی که مثلا
تو برای ایدت دیگه،
بله دقیقاً، من مثلا وقتی که گتسبی بزرگ رو انتخاب کردم، اون زمان اصلا گتسبی بزرگ به حال یه اقتباس سینمایی داشته که اتفاقا اقتباس سینمایی خیلی خوبی هم بوده، دهه 70 دهه 60
بله،
که کوپولا اصلا نوشته فیلمو، فیلمنامه رو بله. جز اولین فیلمنامه‌ای بوده که کوپولا نوشته و فکر میکنم هم سیدنی پولاک کارگردانی کرده یا یه کارگردان این شکلی داره. کارگردان
آره.
دقیق در مورد کارگردان مطمئن نیستم، اما نکته‌ای که داره اون فیلم خیلی مورد توجه قرار نگرفت. من این اقتباسی که توی رادیو کردم و الانم در دسترس قابل شنیدنه، مال مثلا فکر میکنم 10 سال قبل از اینه که این فیلم جدید، یعنی اقتباس باز لوهرمان که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت و در واقع تونست یه وایبی به قول معروف یه موجی توی جهان ایجاد بکنه، مال قبل از اونه. انتخاب در واقع گتسبی بزرگ دقیقاً همین نکته است. یعنی من احساس کردم که خب از بین این رمان‌ها، از اون نسل در واقع درخشان بین دو جنگ جهانی، این رمان چرا انقدر مهمه و چرا به عنوان در واقع سرخط ادبیات در واقع بعد از جنگ بله. جهانی شناخته میشه و خود فیتزجرالد چه تأثیری داشته. این معرفی کردنش و شناسوندنش و در واقع روایت کردنش و انتقال این داستان به مخاطب باعث میشد که مخاطبی که رادیو گوش میده و در واقع نمایش رادیو گوش میده، وقتی که فیلم گتسبی بزرگ اقتباس جدید مثلا همه جا صحبتش میشه و اینا، اون یه پله دو پله جلوتر باشه، به خاطر اینکه قبلا داستانو شنیده و روش مسلطه، اونم با در واقع نوع نگاهی که ما توی رادیو داریم و با شکل در واقع شنیداری، نه به اون شکل در واقع تصویری. پس این یه مقداری در واقع این نگاهه وجود داره که چقدر نگاه رو به جلو. من وقتی میبینم اون کارگردانم انتخابش اینه که تو اون فرهنگ داره زندگی میکنه که دوباره بیان یه اقتباسی از گتسبی داشته باشن، نشون بر خودم در واقع نشونه اینه که خب پس منم انتخابم تو این زمان درست بوده. معلومه که کل جهانم در واقع مودشون برای در واقع دوباره شنیدن این داستان زیاده. این خودش نشانه چیز رو به جلوه و احساس میکنه که خب انتخاب درستی بوده، چون بستگی داره. یعنی آثار هنری اصولا در واقع زمانهایی دارن که میتونن دوباره به اوج برسن. همین انتخاب درست به نظرم خیلی تاثیرگذاره. علاوه بر این، مخاطب شناسی یکی از مهمترین کارهاییه که هر هنرمندی باید داشته باشه، یعنی بدونه که با چه مخاطبی طرفه.
حالا کدومش شما خودت کدوم برداشت آزاد؟
هر دو. من اصولا طرفدار اقتباس منصفانه یعنی خوب. چی؟ تنظیم رادیویی رمان مثلا آرزوهای بزرگ. به هر حال مخاطب وقتی که نمایش به عنوان اقتباس نمایش مثلا آرزوهای بزرگ میشنوه،
بله،
انتظار داره که یه بخشی در واقع بعد از اینکه نمایش تموم میشه احساس کنه که داستان رمان رو میدونه، نه اینکه اون حسی که موقع رو خوندن رمان بهش دست میده کامل شده باشه، ولی به هر حال داستان رو میدونه و از جزئیات داستان با اطلاع. من تو این بخش سعی میکنم همیشه در واقع جانب امانت رو رعایت کنم، به خاطر اینکه خیلی وقتا سخت تنظیم کردن اون صحنه هایی که نویسنده تخیل کرده توی رادیو، ولی من خیلی وقتا واقعا زحمت اصلیم همین تنظیم کردن و در واقع پیدا کردن یه راه حل. و خیلی وقتا مثلا کارگردان های خیلی خلاق و تهیه کننده های خلاق کمک کردن. یعنی من نویسنده اصولا نبودم تو رادیو که خیلی تو خونه نشین باشم، یعنی همیشه با کارگردان با تهیه کننده در ارتباط بودم، خیلی وقتا سر ضبط بودم و همین باعث میشه که ایده های متفاوت داشته باشم. ما توی صحنه ای مثلا توی همین نمایش گتسبی بزرگ ما مشکل داشتیم، به خاطر اینکه دو طرف یه ماجرای عاشقانه قرار بود به هم برسن و واقعا نمیدونستیم که میکروفون باید با کی باشه. یعنی با هر طرف که میکروفون می بود یه قضاوتی تو ذهن مخاطب ایجاد میشد به طرف اون داستان که با اصل داستان کاملا ناهمخوان بود، چون ما میخواستیم که مخاطب خودش قضاوت بکنه نه ما. پس ما به این نتیجه رسیدیم که بیایم برای اولین بار با اینکه تو رادیو خیلی هم رسم نیست، ما میکروفون رو دادیم به دست گل. یعنی این خانومی که داره وارد این خونه میشه برای اینکه
دست گل همراهش
میکروفون با همراه و یه تکنیکی در واقع به کار بردیم که با خلاقیت بازیگرا به نظرم صحنه در واقع جالب و حداقل به تجربهش میارزید که خیلی وقتا میشه این کار کرد، با اینکه علاوه اصول نمایش رادیویی اشتباهه حتی میشه این، ولی توی یه صحنه ای که وقتی اینقدر اهمیت داره میشه در واقع یه اصولی رو وقتی آدم روش مسلطه و میدونه که اون اصل چه جوری کار میکنه و بعد چه اساسی کار میکنه، میشه در واقع تغییرش داد به نفع این که در واقع داستان بهتر منتقل بشه. چون میگم ما توی رادیو به عنوان رسانه ساده، ابزارا خیلی ساده است، خیلی وقتا پیچیدگی هایی که مثلا توی ذهن یه نویسنده مثل من، حالا فیتزجرالد رو گفتم، جالبه در مورد مثلا کافکا هم من خودم این تجربه رو داشتم. یعنی اقتباس من از محاکمه کافکا که به اسم محاکمه یوزف کا، من این اصطلاحو در واقع اینجوری این قانون رو برای خودم همیشه اینجوری گذاشتم، وقتی که اسم رمان اصلیه، یعنی اقتباس کاملا وفادارانه، وقتی که اختباس اسم رو عوض میکنم، یعنی اینکه با نگاهی، چون به هر حال زوایای رسانه‌ای و در واقع محدودیت‌های رسانه‌ای نمایش رادیویی اجازه نمیداده که به طور کامل مثلا یه داستانی مثل محاکمه تبدیل بشه به نمایش رادیویی، به چیزای دیگه هم احتیاج داشته که بهش اضافه بشه یا ازش کم بشه که برای این رسانه در واقع قابل ارائه باشه در این رسانه.
خب اشاراتمون به سینما و فیلم و فیلمنامه زیاد شده آقای پارساخو، پس اگر اجازه بدید موسیقی هم که این بخش بشنویم بی ربط به سینما نباشه، بخش کوتاهی از یکی از آثار انیو موریکونه رو بشنویم و برگردیم به بحثمون. شنونده یه برنامه ارغنون از رادیو نمایش هستید با موضوع اقتباس. در خدمت آقای آرش پارساخو هستیم. بحث اقتباس از اون بحث هاست که خیلی جای صحبت کردن داره، یعنی میشه در موردش گفتگوی زیادی کرد از جنبه های مختلفی. یکی از جنبه هامون شاید همین جنبه شکلی باشه. میدونیم ما وقتی که طبعاً هر موضوعی رو از یه ظرف به یه ظرف دیگه میریزیم، میاد این موضوع خودش یا این مایعی که در اون ظرف میریزید شکل اون ظرف رو باید بگیره دیگه. پس محدودیتاش، وسعتش، عمقش، همینا تأثیر داره دیگه. سینما عمقی داره برای خودش، ادبیات عمق خاصی داره و فرم خاصی برای خودش داره، تئاتر همینطور، موسیقی و هنرهای دیگه هر کدوم. نمایش رادیویی هم طبعاً هم به دلیل نمایش بودنش و هم به دلیل رادیویی بودنش یه شکل خاصی به خودش میگیره، ظرف خاصی میشه. حالا ما چقدر میتونیم از حالا چون وقتی اقتباس داریم صحبت میکنیم، صرفا اقتباس ادبی نیست. خود شما اشاره کردید به مثلا زندگی نامه، یکی از چیزی که خیلی توی رادیو استفاده شد زندگی نامه است.
بله.
من میخوام بگم وقتی که ما وارد این میریزیم، از نظرش اولا ما واقعیت رو باید چیکارش کنیم که بتونه ازش یه نمایش رادیویی خوب در بیاد؟ یعنی من یه خبر میشنوم، نه یه زندگی نامه میشنوم یا هر چیز دیگه ای رو خب میشنوم، حالا میخوام ازش نمایش رادیویی بسازم. یعنی برای اقتباس کردن از یک موضوع حالا هرچه، اولین قدممون چیه؟ ما چجوری چیکارش باید بکنیم که بشه نمایش رادیویی؟
اول این مسئله رو باید در واقع در نظر بگیریم که ما در بحث اقتباس اصل ماجرا چه در واقع از یه منبع هنری باشه چه از منبع غیر هنری باشه، اصل ما کاری که در واقع از لحاظ فرمی و از لحاظ تئوریک داریم انجام میدیم، تبدیل نظام نشانه‌ای از رسانه مبدا به رسانه مقصده. یعنی ما یه نظام نشانه‌ای، چه نظام نشانه‌ای دیداری، شنیداری، زبانی، همه اینا رو در واقع باید تبدیل و ترجمه بکنیم به اون در واقع نظام نشانه‌ای که توی رسانه مقصدمون وجود داره. پس قاعدتا خیلی از وقت ما میگیم که یه چیزایی هستش که قابلیت اینو نداره که مثلا این شعر یا این مثلا رمان امکان تبدیل شدن به فیلمنامه رو به هیچ نوعی نداره. میدونین چون قابلیت تبدیل این نظام نشانه‌ای به اون نشانه تصویری 100% تصویری وجود نداره.
بله.
این در واقع یه سری محدودیت‌های اینجوری وجود داره، ولی در کلیت این کار ما همیشه اون چیزی رو در نظر میگیریم که بر مخاطب مجاز. مثلا در مورد زندگی نامه ها چون شما مشخصا صحبت کردید،
زندگی نامه ها خیلی زیاد
زندگی نامه ها در واقع دو تا مسیر میره. ما توی زندگی نامه مثلا شما میخواین در مورد زندگی ون گوک مثلا کار بکنید، شما مثلا در مورد زندگی ون گوک که کتابی وجود داره مثلا به اسم شور زندگی از ایروینگ استون که نویسنده مثلا زندگی نامه نویس خیلی معروفیه، فرویدو نوشته، زندگی نامه داروینو نوشته، خیلی زندگی نامه های معروفی داره. و شما وقتی که از ایروینگ استون در واقع اقتباس میکنین، دیگه شما با زندگی واقعی اون آدم کاری ندارین، شما دارین در واقع نگاه ایروینگ استون به زندگی ون گوک در واقع تنظیم میکنین. اما اگر شما بخواید برین سراغ منبع خامتون در واقع خود زندگی ونسان ون گوک باشه به عنوان چیز، شما به عنوان یه هنرمند میرسیم به اون نقطه‌ای که مثلا کوروساوا توی فیلم رویاها رسیده، توی اون اپیزودی که در مورد ون گوک اگر یادتون باشه،
بله،
یکی از اپیزود فیلم رویاها در مورد ون گوک که نقش ون گوک و مارتین اسکورسیزی کارگردان آمریکایی بازی میکنه، اونجا در واقع میبینیم که با زندگی خود ون گوک و با نگاه در واقع کوروساوا هماهنگ شده. یکی از اولین فیلماییه که تو اون زمان در دهه اوایل دهه 90 در مورد موضوع محیط زیست ساخته شده و با هفت در واقع در هفت اپیزود به محیط زیست میپردازه و با نگاه در واقع محیط زیستی داره به ون گوک انگار نگاه میکنه و رابطه یک انسان هنرمند و طبیعت رو نشون میده. پس اقتباس اون آدم یعنی شما در واقع بین این که خود مثل کوروساوا باشین و از خود زندگی ون گوک اقتباس کنین برای یک اپیزود فیلمتون، یا این که مثلا بخواین خیلی کار راحت بکنین و از در واقع زندگی نامه‌ای که یه زندگی نامه نویس نوشته در واقع اقتباس بکنین. این دوتا در واقع انتخاب بین کار سخت و کار آسونه. و نکته ای که داره اینه که اونجا در واقع علاوه بر حقوقی و علاوه بر مسئولیت حتی اخلاقی، شما در واقع مسئولیت رو دارین از دوش اون خودتون خالی میکنین به دوش اون کسی که زندگی نامه رو نوشته. ما الان تو ایران هم خوشبختانه تو انتشارات ما در واقع ناداستان ها و روایت ها و تکنگاری های خیلی خیلی خوبی داریم. مثلا در مورد دفاع مقدس خودمون بی نهایت ما تکنگاری هایی داریم که متاسفانه چون ژانر ناداستان خیلی شناخته شده نیست توی ایران، اینا رو در واقع به جای اینکه نان فیکشن ارائه بکنن میبرن به سمت داستان هایی که اصلا لزومی نداره داستانی باشه، یعنی روایت های مستند خودشون یه ژانر خیلی شناخته شده ای توی ادبیات در واقع ادبیات جهان، اصلا لزومی نداره همه ادبیات در واقع داستانی ایرانی باشه. و این در واقع نان فیکشن ها میتونن در واقع خیلی منابع خوبی باشن برای اقتباس، به شرط اینکه شما نگاه اون نویسنده این نان فیکشن رو قبول داشته باشین و بخواید با اون نگاه به اون ماجرا نگاه بکنین، وگرنه در واقع میشه به تعداد در واقع آدم هایی که با اون ماجرا مواجه میشن و میرن در موردش تحقیق میکنن نگاه داشت به زندگی.
بله، چون واقعیت زندگی زندگی نامه نوشتم ببینید من اشاره کردم، چون خب حالا توی سالهای اخیر خیلی زیاد کاربرد داشته و به هر حال شکل رسانه تا یه حدی
بله
این نیاز رو ایجاد میکنه که زندگی نامه برخورد کنن. یه چیزی که ما داریم میگن خب تو داری یه موقعیت به من نویسنده یه موقعیتی رو تشکیل میکنی، این عین واقعیت نیست، نه اینجوری زندگی نکرده. خب طبعا اولی چیزی که من خودم به عنوان یه نویسنده برام مطرحه میگم که اولا من ضرورت و احتمال دارم، یعنی یه چیز باید ضرورت وقوع داشته باشه تا من بتونم انجامش بدم. چرا؟ چون من در مورد یه شخص هرگز هیچ بشری نمیتونه تمام زندگی کسی رو عیناً تبدیل بکنه به یه اثر حالا نوشتاری حتی زندگی نامه.
بله دقیقاً.
چه برسه به اینکه بخوای شما